أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در جلسه گذشته درباره دل به اینجا رسید که همه حقیقت انسان دل اوست و دل تنها دارایی هستش که انسان با پرورش او هم میتونه دنیاش رو بسازه و یک دنیای به تعبیر قرآن شاد و آرامی رو داشته باشه و هم آخرت خودش رو بسازه، خوشبختی ابدی و سعادت ابدی رو برای خودش ایجاد بکنه. چون دل تأمین کننده شادی و آرامش ما در دنیاست و شادی و آرامش ما در دنیا به دل ماست و در آخرت، باید بیشترین سرمایه گذاری انسان روی دل خودش باشه. ما قوای مختلفی داریم، مثل حسمون، خیالمون، وهممون، عقلمون و فوق عقلمون، که دل ما همون فوق عقل ماست. این تمرین ها رو قبلا در دوره اول انسان شناسی کردیم که بعضی از کمالات، کمالات جمادی هستند، بدنی هستند، مثل لباس، مثل منزل، مثل اتومبیل، مثل طلا و جواهرات و تجملات و اینها. عده زیادی عمرشون صرف کمالات جمادی میشه، یعنی تحصیل این چیزها مقدار زیادی از وقت و عمرشون به کمالات جمادی میگذره که هیچ کدومشون هم با خودشون نمیبرن. ثروت، عرض کنم خدمتتون که چیزهایی از این قبیل، مگر کسی که عرضه داشته باشه از کمالات جمادیش استفاده آخرتی بکنه. بعضی از کمالات، کمالات خیالی و وهمی هستند، مثل شهرت ها، عوامل شهرت، عوامل محبوبیت، عوامل افتخار، مدرک تحصیلی و چیزهایی از این قبیل. بعضی از کمالات، کمالات عقلی هستند، مثل علم. بعضی ها واقعا به دنبال علم هستند، یعنی دانشجو به معنای حقیقی هستند، میخوان حقایق عالم رو کشف کنند، دنبال سواد هستند، دنبال معلومات هستند، در فیزیک، در شیمی، در ریاضیات، در مدیریت، در جبر، در مثلثات، در نمیدونم زمین شناسی، پزشکی، زیست شناسی، رشته های مختلف دنبال دانش هستند. اینها اون خوی فرشته ای رو دارن که کشف حقایق عالم هست و کمالات عقلی رو دنبالش هستن، کمالات فرشته ای. خب قیمت این آدم ها چقدر هست؟ قیمت این آدم ها هم اطلاعاته، یعنی اینها چی گیرشون میاد بعد از یه مدت تلاش و زحمت و کار؟ اطلاعات گیرشون میاد. ذهنشون مثل یه کامپیوتر پر از اطلاعات هست، فیزیک رو بلدن، شیمی رو بلدن، زیست شناسی رو بلدن، ریاضیات بلدن، کامپیوتر بلدن، زبان بلدن، همینجور اطلاعات زیادی رو دارن. قیمتشون هم به اندازه اطلاعاتشون هستش. بخش پایانی بخش دل انسان هست، بخش فوق عقل یا فوق تجرد، که اینا رو قبلا تو مباحث اثبات کردیم وجودش رو، که انسان با فوق عقل و فوق تجرد فقط معشوق فوق عقل و فوق تجرد انسان خداونده، یعنی بی نهایت، کمال بی نهایت، کمال مطلق، که انسان فقط دنبال بی نهایت شدن میگرده. وقت این حس بی نهایت طلبی وقتی که انسان مصداق حقیقی بی نهایت رو پیدا میکنه، خب به دنبال خدا میگرده، چون فقط یک بی نهایت بیشتر وجود نداره جز خدا. اما اگر این بی نهایت رو که خدا هست پیدا نکرد، بی نهایت طلبی رو در علم، در امور وهمی مثل شهرت و قدرت و ریاست و مدیریت و این چیزها میخواد ارضا بکنه، که آخرم به ارضا نمیرسه چون این از جنس دل نیست، و یا در امور حسی مثل شکم و شهوت و نمیدونم تجملات و زمین و لباس و مسکن و چیزهای از این قبیل هست، که اونها هم چون از جنس دل نیست آرام بخش نیستیش کدومشون، ولی بالاخره این بی نهایت طلبی رو باید یه جا انسان ارضا بکنه. اگر درست به مصداق زد، مصداق حقیقی رو پیدا کرد که فقط به خدا زد، آرامش پیدا میکنه. اگر به سراغ خدا نرفت، باید حس بی نهایت طلبی خودش رو در امورات غیر همسنخ با دل ارضا بکنه. اینکه امام میگه رئیس جمهور آمریکا عاشق خداست، درسته. فرقی بین امام حسین و یزید، امیرالمومنین و معاویه، پیغمبر و ابو سفیان و ابو لهب نیست، در این که همشون چی هستن؟ عاشق خدا هستن، عاشق بی نهایتن. تفاوتی که وجود داره این استش که پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسین مصداق حقیقی بی نهایت رو پیدا کردن و به اونجا زدن، تمام قواشون رو به اون سمت متوجه کردن. یزید، معاویه، ابو سفیان، ابو لهب بی نهایت طلبیشون رو کجا ارضا خواستن بکنن؟ در طبیعت، در کمالاتی که همسنخ دل نیست. خب یک انسان زیرک وقتی میخواد به سمت بی نهایت حرکت بکنه، کمالات بی نهایت رو جذب کنه، محدودیت رو از خودش برداره، خودش رو بی نهایت بکنه، این از همه امکانات و قواش استفاده میکنه، یعنی از حسش استفاده میکنه، تمام حواس پنجگانش، از بدنش، جماد بودنش استفاده میکنه، از خیالش استفاده میکنه. خیال خیلی انسان رو میتونه اوج بده. داریم در دعای امام سجاد که انسان با وهم خودش، واهمه خودش میتونه خیلی لذت بره و اوج بگیره. ببینید، عشق بازی با معشوق زمینی یا معشوقهای زمینی فقط این نیست که انسانهایی که معشوق زمینی دارن میتونن با خیال خودشون عشق بازی کنن. انسان میتونه در خیال خودش با خدا عشق بازی بکنه، یعنی خیال پردازی کنه، اما با کی؟ با خدا خیال پردازی کنه، با امام زمان خیال پردازی کنه، با معصومین خیال پردازی کنه، از خیال خودش استفاده بکنه و بره توی خیال. خیال خیلی اوج میتونه بده انسان رو، به صد که انسان تمرینای لازم رو داشته باشه بدونه چجوری با خیالهای قشنگ میتونه اوج بده. وصف العیش، نصف العیش. به هر حال انسان یکی از لذتهایی که میبره برای خودش لذت خیالیه، یعنی میشینه با خیال خودش، با معشوق خودش ارتباط برقرار میکنه و این شخصیت رو میسازه. در افکار داری یک کسی که به گناه فکر میکنه، همین که تو خیالش گناه رو میاره، بعد از یه مدت قدرتش برای انجام اون گناه خیلی زیاد میشه. تو کسی اصلا فکر نکنه بهش. گناه، آلودگی، وقتی شما بهش فکر میکنی، تو خیالت هی میپرورونیش، میپذیریش، تواناییت برای اینکه اون کارو تو خارج انجام بدی خیلی زیاد میشه. فکر نکنیم خیال یه چیز موهومیه. خیال اونقدر قدرت داره که از حس و از جسم بیشتر قدرت داره، توانش از ماده بیشتر هستش. انقدر قدرت داره. شما حضرت مریم با خیال باردار میشه، ببینید چقدر موثره. فتمثل لها بشرن سویا، جبرائیل علیه السلام تمثل میکنه برای کی؟ برای مریم. و با تمثل برای مریم، تو قوه خیال مریم اونقدر قدرت داره این قوه خیال که مریم رو باردار میکنه. به کی؟ به کی باردار میکنه مریم رو؟ به روح الله، به یک پیغمبر اولوالعزم. اینقدر مهمه. اکثر مکاشفایی هم که برای انسان ها رخ میده، مثلا طرف میگه من تو جمع کردن امام زمان دیدم ولی بقیه نمیدیدن، این فهم میکنه واقعا امام زمان با بدن اونجاست. امام زمان از همون جایی که هست تمثل میکنه برای انسان، یعنی مکاشفه است تو خیال شما، میاد تو بخش حس شما رو که حس میکنه، میاد تو خیال شما با شما ارتباط داره، حقیقی ارتباط و مؤثر. پیام درسته، ارتباط درسته، همه چی درسته، اما حس نیست اینجا. مثل تلپاتی، شما تلپاتی رو که میبینید بعضی با هم تلپاتی دارن، مثلا یکی شیراز یکی تهران هستش، با هم ارتباط دارن، بدن رو حس میکنن و با خیال با هم ارتباط دارن که تمام ارتباط هم درسته، هرچی این میگه اون میشته و هرچی هم اون فکر میکنه این میفهمه. خب انسان خیلی قدرت های فوق العاده ای داره. پس یکی از کارهای قشنگ خیال پردازیه. اگه کسی بخواد موفق بشه در حرکت های معنوی، در حرکت های روحی، باید از خیالش خیلی استفاده بکنه، خیال کار بکنه، از وهمش استفاده کنه. خب بعضیا کارهای عقلانی میکنن، مثلا میخوان خدا رو بشناسن، میرن توی طبیعت مطالعه میکنن، دلائل رو میگردن، منطق کار میکنن، فلسفه کار میکنن، دو دو تا چهار تا کار میکنن، از طریق علوم میخوان خودشون رو برسونن. بعضیا هستن از همه اینا زرنگ تر هستن. اونا کیا هستن؟ اونا کسایی هستن که حرکت هاشون دلیه، حرکت هاشون دل هست، با دل خودشون حرکت میکنن، یعنی محبت حق تعالی رو در دل خودشون پرورش میدن و با این محبت اوج میگیرن. اینجاست که حرکت های عقلی خیلی به انسان کمک میکنه، حرکت های معرفتی خیلی کمک میکنه به انسان. شما در شب قدر ببینید وقتی که غالب مردم دنبال عبادت هستن، بزرگان ما اصلا توصیه به عبادت زیاد نمی کنن. بیشتر مردم میرن سراغ چی؟ سراغ فرمایه‌گذار روی عبادت، مثلا دعا بخونن، جوشن کبیر بخونن، نمیدونم صد رکعت نماز بخونن، چقدر قرآن بخونن، چیکار کنن چیکار کنن. اما بزرگان دین میگن نه، شما حرکت هاتون رو درونی بکنید، از عقلتون استفاده بکنید. لذا شب قدر مهمترین عمل چیه؟ مذاکره علمیه، که انسان بشینه فکر بکنه، تفکر بکنه، از فکر، همون بحثی که قبلا داشتیم، با فکر جلو بره، مطالعه بکنه، کار علمی کنه تا دلش زودتر را بیفته. خب توی پنج مرحله رو که بنویسم تخته، این ترتیب قوای ماست. الان نزدیکترین قوه به فوق عقل ما که بخش انسانیمونه کدوم قوه است؟ عقله. لذا وقتی کار عقلانی یه نفر میکنه خیلی زودتر دلش را میفته، بخش فوق عقلانیش زودتر را میفته. یعنی شنیدن، جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. خوب بشنوه، این به دل خیلی نزدیکه. کار ذهنی کردن یه مسئله است، شنیدن، کار معرفتی کردن و تفکر کردن زود دل رو را میندازه، قلب رو زود تکونش میده و را میندازه. لذا توصیه در روایات این شده که شما خیلی به صورتها و حجم عمل کاری نداشته باشید، کیفیت عمل خیلی مهمه، قلب خیلی مهمه. من براتون بخونم چند تا روایت تا این مسئله خوب بیشتر جا بیفته. از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، ان الله تبارک و تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خداوند کاری با صورتهای شما نداره، به شکلهای شما کاری نداره، با قیافه های شما کاری نداره، نگاهی به چهره های شما نمیکنه و نگاهی به دارایی های شما هم نمیکنه، بلکه به چی نگاه میکنه؟ به دل شما، به قلب های شما کار داره و با چی؟ و با اعمالتون که این چه جوری هست، این عمل از چه کیفیتی برخوردار هست. لذا ما بیشتر به جای اینکه روی حجم عمل سرمایه گذاری کنیم، باید روی چی کار بکنیم؟ روی کیفیت عمل سرمایه گذاری بکنیم و کیفیت رو بالا بریم. یه موقع ببینید یه عمل با کیفیت انسان رو 20 سال جلو میندازه، یه عمل قدرتمند با کیفیت کاملا انسان رو نجات میده. ولی خب اعمال خورده، آلوده، اعمال ظاهری خیلی جوندار نیست برای انسان. در دعا داریم از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید جعل الله و ایاکم ممن یسعى بقلبه الی منازل الابرار. خدا ما و شما رو از کسانی قرار بده که با دلشون یسعى. یسعى یعنی چی؟ حرکت با دل یعنی حرکت کردن، سعی کردن به سوی منازل ابرار، منازل نیکوکاران حرکت میکنه. پس اونی که حرکت میکنه و میرسه چیه؟ قلب هستش. به قلبهی الی منازل الابرار برحمته. باز در روایت دیگه داریم که خیلی مهمه، این روایت از امام جواد علیه السلام هست، القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. فوق‌العاده است این فرمایش. می‌فرماید که حرکت انسان، راه سپردن انسان به سوی خدا با دلش خیلی انسان رو ابلغ، ابلغ این رساننده تر هست، زودتر میرسونه انسان رو تا اینکه بدن تو به اعمال به زحمت بیاندازی. یکی از اولیاء خدا میگفت من آقای امام زمان علیه السلام رو که در مکه زیارت کردم، فرمود به این مسئولین جمهوری اسلامی بگید تا کی میخوان یه مش کور و کر رو بفرستن اینجوری بیان حج، کسی رو بفرستن که فهم داشته باشن، معرفت داشته باشن. بعضی اصلا 30 بار 40 بار هم پا میشن میرن حج ولی تفکر ندارن، نمیدونه حج چیه، فلسفه حج چیه، قسمت به قسمت این حج چه کارهایی با باطن انسان میکنه، فهم نداره. عمره میره، کور میره، کر میره، برمیگرده. نمیدونم ماه رمضان میاد توی ضیافت خدا، اگه بهش بگی آخر تو فهمیدی ملاقاتی صورت گرفت توی این ضیافت با صابخونه، نه اصلا هیچ ملاقاتی با خدا نکردم، با مهمونا چی ملاقات داشتی؟ میگه نه هیچ ملاقاتی نه. چی فهمیدی از ماه رمضان؟ هیچ، چی فهمیدیم که مثلا سحر با چیزی نخوریم، افطار بخوریم. خب دیگه چیکار کردی؟ میگه من مثلا روزی یه جز قرآن خوندم. خب اینم که باز حرکت زبانیه دیگه، حرکت قلبی نیست، حرکت فکری. چی فهمیدی از این قرآن خوندن؟ هیچ. لا خیر فی عبادت لا تفکر فیها، لا خیر فی عبادت لا تفقه فیها. وقتی انسان معناشو نمیفهمه، درکی نمیکنه، چه فایده ای داره؟ لذا میفهمد لا تجعل همک آخر سوره، همه خودتو به این نظر قرآن رو زود تموم کنی، به آخر سوره برسی. میگه صبر کن، یه سفر رو درست بخون بفهم. در همین من تو برنامه های عزیزان که برنامه ریزی کردم، خواهران و برادران، نوشتیم اگر قرآن بخونی 5 آیه که واجب انسان بخونه، 2 آیه رو تفسیر بخونه حتما، یعنی تفقه بکنه که این چی میخواد به من بگه. این فهم خیلی مهمه. 10 دور ما تا الان ختم قرآن کردیم، 10 بار کربلا رفتیم، انقدر بار سوریه رفتیم، انقدر بار نمیدونم نماز خوندیم، جمع کلان رفتیم. خب اینا حرکت قلبی نیست، حرکت بدنیه. ثواب داره، ثواب میدن به انسان، خوبه، اما باید چی باشه؟ این باید سرریز بکنه توی قلب، یعنی تحولی باید توی قلب ایجاد بکنه و باید قلب حرکت بکنه. وقتی قلب حرکت نکنه، میفهمد 60 سال که شما نماز بخونید، امام صادق میفهمد یه رکعتش هم قبول نمیکنه خدا، چون 60 سال کار بدنی کردی، یه جرعش به قلب نرسیده، هیچی به دل نرسیده، اصلا هیچ تکونی، تحولی، یک نورانیتی، تصمیمی، قدرتی، نشاطی نمیرسه. میگه قرآن شراب مؤمنه، ولی وقتی من این قرآن رو فقط به لفظ کار میکنم، روخونی، قرائت، تجوید، حفظ، ما رو چقدر حافظ قرآن داریم، حافظ قرآن هست، اما اگه بشه این قرآن شرابه، من هیچ اصلا باش مست نمیتونم بکنم. باید بشه مست بکنه انسان باش، تا تو قلبم نریزه مستی برای انسان نمیاره. پس این قلب فوق العاده مهمه، حرکت قلبی خیلی مهمه که اصلا دلش راه بیفته، دلش راه بیفته. خب در این روایتی از امام صادق هست میفهمد حرکات القلوب ابلغ من حرکات الاعمال، حرکت های قلبی خیلی زودتر انسان رو میرسونه تو حرکت های چی؟ بدنی. حرکت های بدنی که انسان با بدن خودش کار بکنه، عبادت انجام ده. مثلا بشینه تسبیح دستش بگیره 10,000 تا ذکر بگه، این حرکت بدنیه. اصلا علت تکرار در ذکر میدونید چیه که میگن تکرار بکنید این رو؟ چرا گفتن ذکر رو تکرار بکنید؟ برای که بخوره بخوره هی تکرار بشه و بخوره به قلب و قلب تکون بخوره. حالا یک کسی با یه بار تکون میده قلبش، با یه بار قلبش تکون میخوره، خیلی قوی هستش، آماده است اصلا قلبش، و اصلا دیگه زبانش هم ذکر نمیگه. خود قلب میتونه مستقیم بدون حرکت زبان، بدون حرکت لفظ، بدون حرکت دهان، خودش ذکر قلبی بگه. یعنی تو اتوبوس نشسته، در تاکسی نشسته، تو خونه نشسته، در مهمانیست، قلب خودش داره کار میکنه، داره ذکر میگه. این شب وقتی هم میخوابه قلبه داره کار میکنه و ذکر خودش رو کار میکنه، ارتباط خودش رو چیه؟ داره. شما ببینید نماز داری میخونی، قلبت با همسرت درگیره. نماز داری میخونی، قلبه داره اونجا کار خودش رو میکنه، اون ذکر قلبی خودش رو میگه. ذکر قلبی شما الان چه؟ دعوا با همسرمه، دعوا با شریکمه، دعوا با فرزندانم هستش. قلبی یه جا دیگه ذکر داره میگه، الان موقع نهارم هست، بوی غذا خورده بهت، غذای مورد علاقت دونید، قلبت داره ذکر قرمه سبزی رو میگه، بدنت هم داره چیکار میکنه؟ بدنت هم داره نماز میخونه، سجده میکنه، اما قلبت داره ذکر چلو کبابا رو داره میگه، اون ذکر خودشو داره میگه و داره تغذیه میکنه. یک کسی هم هست توی جای شلوغه، ممکنه جای خوبی هم نباشه، ولی قلبش یا الله داره میگه و خوب تغذیه میشه، کار میکنه. پس حرکت های قلبی فوق العاده مهمه و ما باید روی قلب سرمایه گذاری بکنیم، دل رو روی سرمایه گذاری بکنیم و این کار رو بکنیم. خب چند تا راه برای تقویت قلب وجود داره. یکی خود حرکات بدنی. حرکات بدنی خودش مقدم است برای چی؟ برای راه افتادن چی؟ قلب. ذکر زبانی تأکید شده که ما باید حرکت بدنی انجام بدیم. سینه زدن دیدی چقدر قشنگه؟ شما سینه میزنید، بعد یواش یواش میبینید اشکتم اومد. سینه زنی ضعیف‌ترین کار هستش توی عزاداری امام حسین. یه کسی میبینی اونقدر میسوزه از این واقعه، اونقدر ارتباط داره که یه گوشه فقط نشسته، او فقط اشک میریزه. این نباید بهش بگی که پاش برو سینه بزن، چون کار کمتری هستش. باید بگی همینجا بزن بشینه این بسوزه اینجا، چون ارتباط قلبی برقرار کرده با اون واقعه. ولی اگه دل را نمیفته میگه چیکار کن؟ برو سینه بزن، برو حرکت بدنی انجام بده، یه دفعه دل را میفته. حرکت بدنی مثل هل دادن ماشینیه که سرد شده. وقتی سرد شده ماشین هل میدی چه اتفاقی میفته؟ موتور را میفته. هل دادن است. حرکت بدنی یه تلقینه. در روایت داریم هیچ کس با کاری به اندازه راه رفتن به خدا نزدیک نمیشه. همین راه رفتن ها، با همین پاها. تو کجا گفتن اینو؟ توی حج. شما وقتی سعی بین صفا و مروه انجام میدید، دور میزنید، از خونه حرکت میکنید، توی مسجدی برید، از سام خدمتتون که راهپیمایی های با ارزشی هستش در دفاع از دین، در دفاع از نظام حرکت میکنید. شما یه راهپیمایی میرید و میاد، خدا میدونه اونایی که میرن راهپیمایی هایی که در دفاع از اسلام و نظام اسلامی هست، یقینا وقتی میرن مورد مغفرت خدا هستن، برمیگردن پاک پاک هستن، هیچی خدا براشون نمیذاره. همون 2 ساعت 3 ساعت انسان کارو انجام میده، مشیه، ولی فوق العاده تأثیر گذار هست، فوق العاده پاک کننده است برای انسان. این حرکت هایی هست که هل دادن دله. شما نماز جمعه راه میرید، میرید میرسید محل نماز جمعه. بعد از نماز جمعه هر کسی این حالت بهش دست نداد بیاد به من بگه این حالت دست نداد، یقینا بهتون دست میده. نماز سلام نماز جمعه رو میدید احساس نشاط باهاش میاد. اون نشاطه چیه؟ مغفرته. اون شادی مغفرت هستش، خوشنودی خداست. وقتی برمیگردی میبینی چقدر انبساط داری. نماز جماعت میری همین حالت به دست میده تو مسجد تا که تو خونه خودت بخونی. بزن بیرون، راه برو، حرکت بدنی داشته باش، حرف بزن، ذکر بگو، صلوات بلند بفرست، داد بزن. این کار کارهای قشنگه. دور زریح بپیچ، چرخ بزن دور زریح، دور کعبه. همه حرکت‌های بدنی قشنگه. این خیلی خوب از حرکت‌های بدنی. پس ما برای چی باید استفاده کنیم؟ برای راه افتادن دلمون. میری حرم امام رضا، تو حرم امام رضا میری قلبت خشکه، یخ کرده دلت، خیلی نمیتونی ارتباط با حضرت برقرار کنی. چیکار کن؟ از حرکت بدنی استفاده کن. وایسا، چند نفر که دارن گریه میکنن یا چند نفر که دارن عزاداری میکنن تو این ور اون ور حرم دی نشستن دارن میخونن، یک کسی که حال خوشی داره برو وایسا کنار اون، از تلقین شروع کن، یواشاش ببین چی داره میگه. ببین دل تو هم یه دفعه ترکید، دل تو راه افتاد، یه دفعه به یه حال خوبی میده. یا یه حرکت بدنی دیگه بکنه انسان. حرکت های دیگه ای ما داریم که ذکری نیست اما بدنیه و مؤثر هست تو پاک شدن دل و آماده شدن دل. مثل چی؟ مثل اینکه اونجا یه پیرمرد، یه پیرزن، یه خانوم، یه بچه که اونجا هستش، یه خدمتی بهش بکنی. ببین چی کار داره؟ این کار رو انجام بده. یه شکلات بده دست یه بچه. شکلات رو میده دست یه بچه، ببین دلت را افتاد. اشکت سرازیر شد. یه پیرمرد و یه پیرزن رو کمک میکنی و یه کار قشنگ برای پدرت، مادرت، یه خدمتی به اونها میکنی. کاری رو برای پدر مادر، به خصوص پدر مادر، فوق العاده موثره. انجام میدی یه خدمتی براشون. عبادی نها، نمیخواد بری دنبال ذکر. همون اونجا یه خدمت کن. برو قضا درست کن، بذار جلو مادرت، جلو پدرت، یه کاری برای پدرت انجام بده. یه کار قشنگ، میگه که دل راه میفته. و یه اتفاق میفته. خانم میگه من رفتم توی احیا، بچه‌م بردم. بعد دیدم ساعت احیا طول کشیده، بچه خیلی اذیت میشه. گفتم خدایا من دلم این است که وایسم اینجا، وایسم این عبادت رو انجام بدم، ولی این بچه هم آزار میبینه اینجا، اینو آزار ندم، بهتر از این استش وایسم عبادت بکنم. گفت این بچه رو که برداشتم که دیگه اذیت نشه بردمش خونه، دیدم آقای امام زمان علیه السلام تو خونه ما نشسته. این خیلی مهمه که انسان بفهمه آدم ها رو، درک بکنه انسان. گاهی وقتا شما به یه مورچه که کمک میکنی دلت را میفته، به یه سگ که کمک میکنی جلو گربه یه غذای میندازی، میبینید همون گربه کلی دعات میکنه و این دل را میفته. برعکس یه مورچه رو در نظر نمیگیری، یه گربه رو در نظر نمیگیری، از کنار یه سگ با قساوت رد میشی، میری مسجد، میری تا صبح اصلا دلت خوش شده، هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. اما اگه حواست به اون سگه بود، به اون گربه بود، با احترام باشون برخورد کردی، میبینی که همون یه سگ و یه گربه کلی کار میکنه برای انسان و دل را میندازه، خیلی کمک میکنه به قلب انسان و انسان رو کمک میکنه. یه کبوتر، یه پرنده، نمیدونم، یه کار قشنگ. میخوای خونت بیای بیرون، میبینی که بارون داره میاد، هوا سرده، برو یه جعبه بردار بزن زیر این بالکن خونت، بذار پرنده بیاد اونجا خونه بکنه، میبینی کلی مشکلات حل میشه. خیلی گره هایی که اصلا فکرشو نمیشدی، وقتی اون میاد میره تو این خونه که تو براش درست کردی میشینی، کلی گره را میفته. اینا حرکت های قشنگی هستش که انسان میتونه. صدقه از چیزای خیلی واجب و قطعیه، یعنی صدقه جزء شرط اصلیه، نه اینکه کمک میکنه هیچی، اصلا صدقه جزء چیزای واجبه. شما وقتی میخوای یه ارتباط معنوی قشنگ برقرار کنی، به اندازه که برات اهمیت داره پول بذار کنار، صدقه بده، اینو قلب را میفته. این شرط قبل از هر دعا انسان چیکار کنه؟ حتما مقداری صدقه بذار کنار. پرهیز از گناه همینطوره. مثلا یک گناه که میگذره میبینی که خیلی از مسائلش راه میفته. امشب میخوای بری احیا، سر سفره نشستی، میبینی بهترین جای غذا رو هم گذاشتن جلوی تو، نخور اون قسمتو، تعارفش کن به بقیه. یه نوشابه خنک هست، سه نفر آدم نوشابه رو بگو نمیخورم، بگو نمیخورم، بذارش کنار بدهش یه کسی دیگه بخوره، سالاد هست بدهش یه کسی دیگه بخوره، نون تازه است به یه کسی دیگه بده، بدترین جای غذا رو برده برای خودت، همونو بخور به عنوان افطار، همونو بخور و اون رو پخشش کن به انسانهای دیگه، بعد ببینی خیلی اتفاقای قشنگی برای دل انسان میفته و یه دفعه یه راههای خوبی باز میشه برای انسان. اما اگه از سر سفره خودخواهی کردی، خودتو ترجیح دادی به دیگران، میبینی که نه، قلب قفل میکنه، را بسته میشه. چرا؟ چون یه شهوت شکمی پیدا کردی. با شهوت شکم کدوم بخشو تقویت کردی؟ حیوانیت رو تقویت کردی، سنگین میشی. بعد که میخوای بری مسجد، گرفتاری داره این مسئله. برای همین هم صدقه خیلی مهمه. چون ما این مسئله نمیدونیم، خیلی وقتا یه کارهای بدی میکنیم، نگاه های بد، حرف های بد، حرکت های بد، توجه نداریم، یه تکبر، یه عجب خطرناکی. لذا اون صدقه خیلی از بلاها رو چکار میکنه؟ برطرف میکنه تا این دله را بیفته. و مهمترین چیزی که هست در را افتادن دل، جدای از پرهیز از گناه که خیلی خیلی مؤثر هست، همین فهم، فهم، فهم. مثل فهمش رو را بندازه، درکش رو راه بندازه. درک رو اگر راه انداختی، فهم رو اگر راه انداختی، عقلا درک کردی مسائل رو، خیلی زود قلبت راه میفته. خیلی زود انسان میتونه قلب رو تغذیه بکنه و تقویتش بکنه. خب بعضی ها سرمایه گذاریشون روی فکر خیلی زیاده. مثلا میره میگه من میخوام حقایق عالم رو بشناسم، میره طلبه میشه، بعد میره دانشگاه فلسفه میخونه، الهیات میخونه، مثل خیلی از دانشجوها، و بعد یه سره میشه فکری، کار فکری، مطالعاتی، عقلی، 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 اصلا کار دلی نمیتونه بکنه. کار دلی نمیتونه بکنه، کافی نیست کار عقلی. میبینی مادرش که بی سواد، از این خیلی قشنگ مادرش مکاشفه میکنه، این آقای فیلسوف هنوز یه خواب قشنگ هم ندیده، چه برسه بخواد مکاشفه بکنه. فلان دهاتی فلان کار انجام میده، خدا رحمت کنه مرحومه سید نعمت الله جزایری رو، میگفت من لرستان که اومدم، یه شب اومدم لرستان، گویم پول لختر میاد، گرفتم توی روستایی، بعد خب آیت الله بوده برای خودش، که آدم خیلی بزرگی بوده، اجازه میگه تو خونه یکی از این روستایی ها نماز بخونه. نمازش که تمام میشه، این خانم روستایی بهش میگه که شما چرا اینجوری نماز خوندی؟ پس نمازتون یه جوری بود. گفت خب چجوری نماز بخونم؟ مگه چی بود نمازم؟ گفت ماها که نماز میخونیم، آقامون نماز میخونه، ما که نماز میخونیم، هر کدوممون در و دیوار و همه چی با ما نماز میخونه، ما همه رو میفهمیم، ولی شما که نماز خوندیم ما اصلا هیچ صدایی نشنیدیم. مرحوم سید نعمت الله میگه اینجا همونجا که من باید بمونم، میمونه تا آخر عمر، همونجا همونجا هم میمیره. این خیلی مهمه که انسان وقتی عالم میشه، عالم میشه، عوام بودن خودش از دست نده. اگه عوام بودن خودش از دست بده خراب میشه. اینکه امام خدا رحمت و نزد امام رو تو نجف، خیلی علما به امام میگفتن چه کاری تو میکنی که مثلا مثل بقیه مردم میری میشینی مفاتی دستت میگیری، مثل بقیه مردم تو حرم میشینی دعا میکنی. امام بهترین کار همینه. اما یه مرجع تقلید که نباید بره مثلا مثل بقیه مرجع تقلید، باید قیافه بگیره برای معصوم، بره اونجا وایسته مثلا سلام علیکی بکنه، خیلی با کلاس بیاد بره دنبال کارو. امام اینجوری نبوده، بهش میگفت آخه برای چی میتو دست سینه زنی سینه میزنی؟ عبای امام میافتاده، عمامش میافتاده، میزدن پرتش میکردن تو اون وسط جمعیت امام رو. معجل تقریبا که نباید این کار کنه. امام فهمیده که هر چی به هر که میدن تو شلوغی ها میدن، تو شلوغی میدن، تو خلوت نمیدن. دیدی بعضی مثلا میگن ما فلان شب بریم حرم که خلوته بیشتر حال کنیم، در حالی که اونجا خبری نیست. هر چی خبر هست وسط مردمه، وسط عوام به آدم میدن، توی عوام، تو جمعیت، اونجایی که بیشتر فرزندان امام ریختن همونجا بیشتر خیرات هستش. مثل بقیه مردم باش، مثل بقیه مردم برو اون وسط، میخوای دست بزنی بزنی، بذاری چهار تا بزنن تو پهلو تو، تو سر و صورتت بزنن، پاتو له کنن، صفا کن. نمیخوای این کارو بکنی، گوشه وایسا با ادب سلام علیکم و برو، مزاحم کسی نشو. این خوب نیست آدم خیلی تو ازدحام بره جلو، کار خوبی نیستش. فشار بیاره به دیگران، اذیت بکنه دیگران و اینها. اما قیافه هم نگی برای بقیه، حس عوامی خود داشته باشه، مثل بقیه باشه. عالم بودن خیلی وقتا انسان خراب میکنه، یعنی هی کار ذهنی کار فکری. میریم پیرزنه اون بقاله اون کفش دوزه در خونه شون خیلی موفق تر از این آقای هستش که 20 سال درس خونده کار کرده. برای چی؟ برای که حبی کارش را افتاده، حبی یعنی رو محبت کارش رو انجام میده. یکی میگه آقا حضرت رقیه سلام الله علیها اینجوری اینجوری، این زار زار میزنه گریه میکنه و خلاصه خیلی قشنگ توسل میکنه و حضرت رقیه کارش رو حل میکنه و تموم میشه. یک کسی میگه حضرت رقیه، میگه حضرت رقیه والا من ندیدم تو تاریخ اسم حضرت رقیه نیومده، نه حضرت رقیه اصلا بوده نبوده. یک طلبه میگفتش من یه موقع نشسته بودم یه انقدی کتاب جمع کردم رو میزم گذاشته بودم یه مطالعه کنم ببینم حضرت رقیه اصلا بوده یا نبوده. همونجوری که داشتم چیز میکردم دیگه هی خوندم و خوابم برد، خوابم برد، خوابیدم قیامت و خلاصه خانم رقیه وایساده اونجا داره براءت میده و همه میرن اون طرف. رفتم بگیرم، به من گفت تو فعلا منو ثابت کن، تو حالا فعلا برو منو ثابت کن من هستم یا نیستم. آره حالا مثلا گیر دادن به امام حسین، گیر دادن به ریزکاری‌های خدا، نمیدونم اینا، اصلا هیچ وقت مشکلشون حل نمیشه. وایسه تا ثابت کنه خدا عادل یا عادل نیست. می 3 سال معطل برهان عدالت هست، حمال در خونه زده رفته. بابای ما میگفتش همسایه داشتیم قدیما، خب خونه ها مستاجری بود و حتی چند تا مستاجر توی خونه با هم میشستن. میگه ما هم یه جا مستاجر بودیم تو میدون شوش، موی مستاجر داشتیم یه جوونی بود، این حمال بود تو میدون شوش. بعد میگفتش شبا دیر میومد، مثلا در میزد صابخونه میرفت در باز میزد، میگه یه دو سه شب اینجوری شد خدا صابخونه بهش گیر داد فلان فلان شده، میره الواتی میکنه این ور و بر دیر میای اینا. حالا ماجرا گذشت، اون چیز رفت، اون حمال از اونجا رفت. بابای ما میگفت که بالاخره ما گیر دادیم به این صابخونه که بالاخره چیه داستان. گواره من بهش گیر دادم، گفتم آخه تو میری نصف شب میای کجا میری مرد فلان فلان شده، هی جزرم بهش فوش دادم. گو به خدا جای بدی نمیدم، حتی گفتم باید منو با خودت ببری الواتی میری ما هم ببر دیگه. گو خیلی خب به شرط اگه بردم جایی چی نگی آگو باش. گو خلاصه خبرمو کرد و در خونه وایستاده بودیم یه لحظه، گو بریم، بودم بریم قدم رو برداشتیم تو کعبه ایم، پا رو برداشتیم تو کعبه ایم، کعبه ما رو شوش بودیم زیارت تو بکن، توافمون رو کردیم و یه لحظه دیدیم مدینه ایم، امام حسین رو زیارت کردیم، آقا امام رضا رو زیارت کردیم، چند جا دیگه دم صبح خلاصه ارده بودش مست مست ارده بودش خونه. اون فرداش هم غیب عزت رفت که رفت. خب اون که نایمده بشینه هی کتاب بخونه، هی بره استاد ببینه، نمیدونم هی بره برهان بذاره، که دلشو خیلی خوب تکون داده. یعنی یه عامی دلشو خیلی خوب تکون میده و موفقم هستش، خیلی گیر نداره. اینو ثابت بکنم، اونو ثابت بکنم، اینجا خدا چرا اینجوری کرد، اینجا چرا حضرت علی اینجوری کرد، این کارش اونجا اشکال داشت، اون کارش اونجا اشکال، تا تو واسه به حضرت علی ایراد به این کار اشکال داشت، اشکال داشته. یعنی اون حماله و سفوره رفتن رسیدن جناب علی، فعلا حالا گیری که اینو ثابت بکنی ببینی که آقا مثلا این درست بوده کار خدا، اینجا کار از علی درست بوده، کار از زهرا درست بوده یا نبوده. اونا راهشون گرفتن رفتن. برای همین اونها که میرسن واقعا کسایی هستن که اهل شک و تردید و گیر دادن نیستن. اونا که خیلی انقلت میکنن، اهل شک و تردید و گیر دادن هستن، حرکت دارن اما حرکتشون اصلا به دل دیگه نمیرسه، عقلشون گیر داره، اینا معطل میشن. اینجا هرچی وایسی معطلی داری، شک معطلی میاره. لذا قرآن میفهمد در مورد کسایی که مؤمن هستن، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا. دقت کنید، مؤمن حقیقی کسایی هستن که ایمان بیارن به خدا و رسولش، تردید دیگه نکنن، هی شک نکنن، هی انقلت نکنن، وسوسه تو دلشون نیفته. ثم لم يرتابوا، اصلا شک نکنن. و جاهدو به اموال، بله با مال و جانشون هم مجاهده کنن. هیچ چیز به اندازه مبارزه مالی در راه خدا، اول مبارزه مالی، جهاد مالی، بعد جهاد جانی، دل را نمیندازه، قلب رو خیلی را میندازه. لذا شما میبینید قوی ترین آدما شهدا بودن تو دوران دفاع مقدس، بهترین آدما که امام فهمود خدا منو با اینا محشور بکنه، چون ما میدونیم اینا به کجا رسیدن. ما تو جبهه یک چیزای عجیب غریبی دیدیم از این بچه‌ها که اصلا آدم حیرت برش می‌داشت. حیرت ها، حیرت. بچه 13 ساله بارها خدمت امام زمان علیه السلام میرسه. بارها خدمت از زهرا رسیده، بارها خدمت از زینب سلام الله علیه ما رسیده. خب خیلی کار کرده. امام دقیقا اصلا تعارف نمی‌کنه، میگه راه 100 ساله رو یه شب طی کردم، واقعا یه شب 100 ساله راه رو رفتن. جهاد فوق العاده مؤثره، روح جهاد خیلی سازنده. اونا که روح جهاد دارن، روح مبارزه دارن، اینا زود را میفته قلبشون. به خصوص تو غریبی، تو تنهایی، تو اونجا که خیلی افراد حاضر نیستن کار جهادی بکنن، یه نفر روح جهاد داشته باشه، روح مبارزه داشته باشه با مالش، با جانش، خیلی زود قلبش باز میشه، راه روش باز میشه، قدرتمند میشه و به خیلی جاها میرسه با همین روح جهاد، فداکاری کردن. مرحوم سید علی اندرزگو رحمت الله علیه روحانی بسیار خوب، هم روحانیه، درس خونده، هم از قلبش هم خیلی خوب استفاده کرده. توی اون دوران اختناق که امام فرمود نصف انقلاب ما مدیون همین یه نفر آدم هستش، روح جهاد داره، اون قدرت ها هم داره. میگه باش داشتیم میرفتیم مشهد، بنزین تموم کردیم، موندیم تو را، گفت ابن نره تو گاز بده من صلوات میفرستم ماشین میره. ما گاز میدادیم اونم صلوات، ماشین هم به چه سرعتی میرفت. کرامت داشت. خانومش میگه که من دندونم درد میکرد شب، حالا تو اون دندون درد، اونم اون زمان، اونم این بنده خدا که اصلا نمیتونه خونه بره بیرون و میگیرنش، اون خیلی ناله میکردم. بلنش مفاتیح رو باز کرد، دیدی ورق زدی دستی گذاشت دندون من، دعای دندون درد خوند و بعد گرفت خوابید، دندون منم خوب شد. باور خیلی مهمه. عاشق عباس رحمت الله صاحب مفاتیح، خیلی مقامش بزرگی، مرحوم عاشق عباس قومی، یه ساعت داره، این ساعت بغلی میذاره، این هم وقت خراب میشه دیدی تربت میمونید به ساعت را میافتاد. حالا تو میره حلش بکنی یه جوری بذاری تو مخیلت، این یعنی چی تربت به ساعت چه ربطی داره، حل میکنه. یکی از اولیای خدا بود، قوم خدا رحمتش کنه، من میرفتم هفته یه بار خدمتشون. یه شب رفتم گفتم آقا فلانی مریضه تهران، یکی از یه خیلی مریضه. بعضی ها اینترین بر میداره یه چیزی میخونه میگه اینو بهش بده، از مرحوم نخادکی اینو بده به فلانی بخوره خوب شه. گفت آقا نمیتونه، من به اون نمیرسم، مثلا راش دوره. گفت تو بخور اون خوب میشه، تو بخور اون خوب میشه. این ولی خدا به من گفتش که تو رفتی تهران یه حمد خودت بخونه طرف من، یه حمد خودت بخونه طرف من بده بشی، به یه قند بخون بده. من همون کارم کم دادیم، طرف خوب شد. کار میکنه قلب که را بیفته، خیلی کارا ازش میاد. خب پس روی محبت باید خیلی کار بکنید، روی نظام دلی باید خیلی کار بکنید، خیلی هی با دین انگوش نکنید، هی ور ندید باهاش. خب مثلا میشه چه جوری میشه چه جوری نمیشه، هر جوری شما میخوای حساب بکنی، هر کاری فعالون لما یورید فعالون لما یشو، هر کاری بخوای میکنن، هر کاری بخوای میشه، هر اتفاقی بخوای میشه. بسته که تو چقدر توقع داری، چقدر شناخت داری از اونها. تو دفاع مقدس بچه ها چون شناختشون خیلی زیاد بود، توقعشون هم بالا بود، خدا به همون توقع هم میداد. توی دفاع مقدس تو جنگ ها بعضی از عملیات ها میشد معجزه رو فیلم برداری کنی، یا بقیش هم فیلم برداری کردن واقعا. همین فیلمی که دفاع مقدس عملیات مسلمان عقیل شما بهت ببینید، معجزه. من خودم تو عملیات بودم، خدا شاهده انقدر اتفاقای عجیب غریب برای ما تو این عملیات اتفاق افتاد که نگو. ما تو شیار می رفتیم مهتاب می شد، عراقی ها نمیدیدنمون، میمدیم توی کفی ابر میشد، هر وقت دلمون میخواست تاریک میشد، هر وقت دلمون میخواست هوا روشن میشد. توی اون آتیش من یه لحظه نگاه کردم، دیدم رسیدم پای کوه بزرگ، ارتفاع بزرگ، میدون مین چیده عراقی تا همونجا. بچه‌ها بودن شما بسید دارم میدون خونسا کنم، بعد علامت دادم بیایید بالا. یادم رفت اصلا با خودم ببرم، حواسم رو اصلا اونجا گوشت، دست خواهی رفتم بالا، رفتم رسیدم که قله آخری مینو باز کردم، دیدم 50 تا عراقی ریختن سر من. من تو حرس 17-18 سالم بود من اون موقع، من اینا میترسیدم، اینا از من میترسیدن. اونا من التماس میدن که من کاری نداشته باشم با اینا. بعد من هی نگاه میکردم به کی اینا التماس میکنه، کسی غیر از من که اینجا نیست، اصلا هم که ندارم که، خودم داشتم و ترس میمردم، اینا هم ترس برشون داشت. خواسته بچه ها صدا که اومدن اینا گرفتن و بردن، اومدم پایین، رفتم توی مقر، به این سرهنگه گفتم که این کتابش هم هست، همین خاطره که من الان میگم کتابش خود عراقیه نوشته، یعنی خاطرات عراقی هست، خاطرات من نیستش، ولی این صحنه مشترک بین من و اونا بود. گفتم دیدی من تنهایی اومدم اون تپرتون رو گرفتم، ارتفاعتون رو گرفتم؟ گفت حرف مف نزن، پس اون همه سفید پوش اطراف تو کی بودن؟ یه عالم، ما هرچی تیر میزنیم هیچ کمشون نمیفتدن، ما اونا میترسیدیم، فکر در تو میترسیدیم، به اونا ما تیر میزدیم، اونا همین وایسادن راست راست ما رو نگاه میکردن، برای همین ما اسلحه اون انداختیم پایین، تیز دیدیم که هیچ فایده نداره، اینا هرچی میزنیم میان بالا فقط. خب هرچی بخوای خدا پات هست، هرچی بخوای ائمه بات راه میان، به شرطی که تو هم باشون راه بری، قبولشون داری، اعتماد بهشون میکنی، اعتماد کن قبولشون کن، اونا هم بات هستن، همه جا بات هستن. پس دلامونو حالت عوامیمونو نذاریم خراب بشه، این خیلی مهمه. تو همین عزاداری ها، همون عزاداری که امام خدا رحمت کنه، امام فهم سنتی، سنتی انسان اجرا بکنه، اما سنتی که همراه با چیه؟ همراه با فهم. 3 ساعت بری سینه بزنی ولی بعد قلب را نیفته، نه، فهمو داشته باش، اول فلسفه رو بدون، باطن کار رو بدون، بعد برو وسط جمعیت ببین چه اتفاقای قشنگی اون وسط میفته برای تو. خیلی خبر هست اونجا، اون وسط ها خیلی خبر هست. آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه خونه نشسته، چشم درد داره آقا شدید، عزادارا میان تو خونهشون عزاداری میکنن، آقا هم جل و همین داره از لباسی که این عزادارا میماره رو چشش، تا آخر عمر دیگه عینک هم نمیزنه، تا آخر عمر دیگه عینک هم لباسش نمیزنه. اعتقاد داره جل اعضای امام حسین رو تربت کربلا نیست بگیم شفا میده، همین جل همین عزاداراست، بعد میاد میمار رو چشش تموم شد. خب پس این خیلی مهمه که انسان حساشو نگه داره، دلشو نذاره آلوده بشه، شک نکنه، تردید نکنه، هی انقلتای فلسفی تو بحث فلسفه کار فلسفیشو بکنه، اگه میخواد کار فلسفی کنه، کار عقلی میخواد بکنه اون بکنه، بعد که تموم شد گذاشت کنار، با همون دلش خراب نشه. چون این علامه طباطبایی که یه فیلسوف به اون بزرگی هست، راجع همه چی انقلت داره، محرم ازونا پیاده از خونش میومد تا حرم از معصومه، افطارش یه بوس بود، یه بوسه میومد زریحو میبوسید و میرفت. عشق انقدر، دلدادگی انقدر، و این کار میکنه برای انسان. خب پس مهمترین دارایی ما دل ماست، قلب ماست، و ما باید بیشترین سرمایه‌گذاری رو همین دل بکنیم، رو همین گوهر وجودی بکنیم. این باید فعال باشه و قوی باشه. اینکه تو چند سال از سنت میگذره، یه جوان میبینی که 15 سالشه، دل داره به اندازه همه عالم، یک کسی میبینی 60 ساله ریشش هم سفید کرده تو اسلام، نماز، روزه، عبادت، اما دلش به اندازه خونه هم نیست، دلش کوچیکه، دلش کمه. امام میفهمد من این بچه های رزمندار میبینم بهشون قبطه میخورم، خودم رو کوچیک میبینم در مقابل اینا، امام با کدوم ملاک ارزیابی میکنه؟ دل. دل خیلی مهمه. به اینا میگفتن دریا دل ها، یعنی خیلی بزرگه این دل، خیلی بزرگه. سوء زن، حسادت، تکبر، خودخواهی، اینا کوچیک میکنن قلب رو. شهوت های مادی، شهوت های طبیعی، اینا قلب رو چیکار میکنه؟ کوچیک میکنه قلب رو، ظرفیت رو کم میکنه. انسانو لوس، حساس، زودرنج، ریز، تنگ، خراب میکنه کار رو. خب ها، یه رمز خیلی مهم بهتون بگم. اون رمز مهم این هستش که وسعت بهشت هر کس به اندازه وسعت دل خودشه. یعنی شما چقدر بهشتت وسیع میشه؟ به اندازه که دلت وسیع میشه. اونا که فشار قبل میگیرن شب اول قبل، چون دلاشون چی بوده؟ دلاشون تنگ هستش. اون فرمول یادتون نره، گفتیم نفس ما قبر ماست. اگه تو نفست ناراحتی داری، استراب داری، فشار قبر داری، عصبانیت داری، زودرنجی داری، بداخلاقی داری، بدزبانی داری، زود جوش میاری، زود حوصلت سر میره، زود میریزی به هم، فشار قبر داری، چون قبر تو نفس توست. آن حوصلت زیاده، عصبی نمیشی، پرخاشگری نداری، بدبین نیستی، نمیریزی به هم، دعوایی نیستی، اصلا با کسی بخوای دعوا بکنی، روح پریدن و انتقام گیری و دعوا و این حرفا رو نداری، راحت میتونی دیگران رو ببخشی، راحت میتونی ندید بگیری گذشته رو، استراب نسبت به آینده نمیاد سراغت. یه آدم بزرگه، روحش روح بزرگه، بهشتم هستش. پس اینکه رو قلب باید سرمایه گذاری کنید، قلب همه چیز توست. این که میگن در قبر شما حضرت زهرا میاد، پنجتن میان، نه، ممکنه فقط از دلی بیاد، بقیه نیان، چون قلب تو جا نداره، کوچیکه، فقط از دلی میاد. شب اول قبل به بعد که میاد، از امیرالمومنین علیه السلام میاد، بله بابامونه میاد، ولی میاد از زهرا دیگه نمیاد، امام حسین دیگه نمیاد، پیغمبر نمیاد. قلبت کوچیکه. همین الان باید ببینی اگه از علی تو قلبت هست، اون موقع تو شب اول قبرم هست، و الا خبری نیست. یه کسی بینه نه، الان پنج تن رو داره تو قلبش، الحمدلله 14 معصوم تو قلبش داره، خیلی قبر بزرگی داری الحمدلله. یه کسی بینه انبیا رو داره، شما میرین حضرت عبدالعظیم زیارت میکنی، حضرت معصومه زیارت میکنیم، چجوری حرف میزنیم؟ اینقدر این قلب بزرگی ها وقتی میخواد حرف بزنه، اینجوری نیستش این حضرت اینجا هست کنار قبر حضرت وایساده بله بگه سلام، مثلا السلام علیکم یا حضرت معصوم، السلام یا حضرت عبدالعظیم. نه، اینقدر این قلب بزرگ، اول از خدا شروع میکنه، 34 مرتبه الله اکبر، اصلا با هیچ که کار نداره، 33 مرتبه الحمدلله ماشاءالله، چقدر قلب بزرگه، 33 مرتبه الحمدلله. توی حضرت معصومه بین تسبیح و الحمدلله فرق هستش، تو بقیه ذکرها همیشه الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، در زیارت ایشون چیه؟ سبحان الله، سبحان الله جلوتره. تسبیح رو میگی، بعد تموم که شد تازه از انبیا شروع میکنی، السلام علی آدم صفت الله، السلام علی نوح نبی الله، ماشاءالله به این دل، با اونا سلام علیک میکنی، سلام اونا جواب میدن، همه رو میگه، بعد میاد سراغ پیغمبر، پیغمبر رو میگه، میگه میاد تا امام زمان، امام زمان که تموم شد، یه مقدار که تموم شد، تازه متوجه این آقایی که اینجا هست، این خانومی که اینجا هست میشه، با ایشون هم سلام علیکی میکنه و حرفای خیلی قشنگ و مغازله های عاشقانه هست و دل دل بزرگی میشه. زیارت رو اگه آدم با فهم بره، بفهمه چی کار میخواد بکنه توی زیارت، کور نره کور بیاد، خیلی دلو باز میکنه، دلو وسعت میده به دل. پس ما هر چقدر رو دلمون سرمایه گذاری بکنیم، بهشتمون چی میشه؟ وسیع تره. طرفی میبینی الان 60 ساله داره کار میکنه شبانه روز، میگه حالا چیکار کردی 60 ساله؟ میگم از 20 سالگی تو کار ملکم. باریکالله. خب چیکار کردی؟ میگه یه باغ دارم 50 هکتار، زمین زده به هم دیگه، چند تا آپارتمان دارم، چند تا خونه دارم، چند تا ماشین دارم، اینقدر پس انداز دارم، کار کرده اینقدر. ما حواسمون نیست که زمین بهشتم خریدنیه. یه کسی تو کار ملک، ملکای کجا؟ ملکای اون طرف. اومد به امام صادق پولشو داد، گفت آقا یه خونه برای من بخر. گفت باش. چند روز بعد اومد با آقا گفت آقا خونه خریدی برای ما؟ گفت آره یه خونه تو بهشت خریدم برات، پیش خودم، بغل خونه خودم تو بهشت خونه خریدم برات. گفت چیکار کردی؟ گفت همه رو صدقه دادم. آقا دست شما درد نخونه. من اینقدر وسعت داره طرف، ملک میخره، واقع خریدنیه، ملک میخره، ولی تو کار ملکه. خب اینجا بهش 50 هکتار زمین رسیده، وقتی هم مرد ورثه میخورن. اون چی؟ اون ملک خریده تو قیامت، ملک باید بخری، واقعا باید هم سرمایه گذاری بکنه، ملک بخره، زمین بخره، بهش بخره، وسعت بده بهشتشو. خونش خیلی بزرگ نیست، شاید 70 متر 80 متر خونه داره یا آپارتمان، اما این از اون 7 خط است، صاحب ملکه، خیلی ملک داره اون طرف، خیلی ملک داره. اوه، چون ملک خیلی داره میره اون طرف، خدا میگه تو که ملک خیلی داری، هر کار دلت میخواد با خود ورده ببر تو ملک خود. بابات گیر داره، مادرت گیر داره، نمیدونم چیکی گیر داره، شفاعت کن ورده ببر. خیلی عرضه دارم بعضیا، ملک دارم، میسازن، واقعا میتونم بسازن، بهش میسازه، کار میکنه. خب بس دیگه برای امروز، بس. انشالله جلسه بعد میخوایم بریم سراغ انواع اصناف دلها، انواع دلها، دلها چجوری هستن، انواع و اقسام دل شناسی بکنیم که انشالله خود ما جزء کدومی از اون دلها هستیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.